بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 43 صفحة 14. ولأن الطبيعة الأصلية التي لا تختلف فيها إلا بالأبد مثل الإنسانية فإنها مقدمة لشخص شخص تحتها فهي أيضا ذاتية. در فصل گذشته گفتیم که ذاتی مقدم به دو قسم تقسیم میشه، یکی ذاتی که جزء ماهیت و دوم ذات که ذات جزئیاته. جزء ماهیت رو ما ذاتی میگیم، ذات افراد رو هم، ذات جزئیات رو هم ذاتی میگیم. قسم اول که جزء ماهیت بود در این فصل توضیح داده شد و اون که در بارش میخواستیم بگیم گفتیم. حالا وارد قسم دوم میشیم که ذات جزئیات و ذات افراده، مثل انسانیت که ماهیت و ذات افرادشه. این چنین انسانیتی رو و این چنین ماهیتی رو ما اسمشو میذاریم طبیعت اصلیه و این هم مقدم افرادشه، بنابراین ذاتی. در این قسم دوم ما بحثی چندان نداریم، فقط خود همین قسم معرفی میکنیم و بیان میکنیم که قسم دومی هم برای ذاتیات داریم. احکام زیادی در موردش فعلا نداریم، البته این هم بحث داره، احکامی داره، ولی ما در اینجا به احکامش توجهی نمی کنیم، فقط خود این ذاتی رو معرفی می کنیم که همچین ذاتی هم داریم. فقط دو تا حکم رو ذکر می کنیم. یک حکم این که این مقدم افرادشه، که اینم از همون ذاتی بودنش پیداست، چون ذاتی مقدم مورد بحث ماست، از همون ذاتی مقدم بودنش پیداست که بالاخره این حکم داراست. دومی که عوارض خارجیه رو قبول میکنه و با عوارض مختلف اشخاص مختلف درست میشنن، یعنی به همین ماهیت کلیه که کلیه طبیعی و طبیعت اصلی نامیده میشود عوارض خارجی زمینه میشوند و این عوارض خارجی و هشت اختلافی که دارند اشخاص مختلفه رو برای این ماهیت و برای این ذاتی میسازند. به این ترتیب ما این ماهیتی پیدا میکنیم که دارای افراد است و این ماهیت ذاتی و مقدم افرادش به حساب میاد، البته چون مقدمه ما ذاتی مینامیمش، به خاطر اینکه ذاتی در این اصطلاحی که فعلا مورد بحث ماست مساویست با مقدم، بنابراین اگر چیزی مقدم باشد ما او را ذاتی مینامیم. این هم مقدمه، منتها مقدم جزئیاتشه، مقدم افرادشه، پس جا داره که ذاتی نامیده میشه. مباحثی که ما در انتهای این فصل داریم همینیست که عرض کردن، دیگه مطالب دیگری که گفته میشه به مناسبت مطرح میشه و الا اصل بحث همینه که ما ذاتی مقدم و مونده دو قسم تقسیم میشه. قسم اول رو گفتیم، قسم دوم الان میخواد معرفی بشه و قسم دوم عبارت است از طبیعتی که ذاتی ماهیاتشه، ذاتی جزئیاتشه، یعنی مقدم جزئیاتشه. و چون هر مقدمی رو ما ذاتی مینامیم، اینم ذاتی مینامیم. چه عرض کردم این فقط یک حکمش در اینجا یا دو حکمش بیان میشه. یک حکم اینه که مقدم افرادشه که عرض میکنم این حکم همون اصل مورد بحث ماست. یه حکمش هم اینه که عوارض را قبول میکنه و با عوارض مختلف اشخاص میسازه. پس از این حکم دوم، از این حکم دوم یه مطلبی استخراج میکنی، استخراج میکنی و اون مطلب اینه که افراد رو که ملاحظه کنید عبارتند از این ماهیت، از همین مقدم به علاوه عوارض. چون گفتیم که وقتی عوارض و این ماهیت زمین میشود، وقتی عوارض و این ذاتی زمین میشود، اشخاص ساخته میشه. با این بیان میتونیم بگیم هر شخصی مرکب است از این ماهیت، یعنی از این مقدم و از عوارض. پس عوارض، پس اشخاص رو اگر ملاحظه کنید نسبت به این ماهیت و ذاتی عوارض رو اضافه دارند، عوارض رو اضافه دارند، ولی چیزی مازاده بر عوارض ندارن. این ذاتیست و عوارض مجموعا شخص درست کرده. پس اگر شخص بخواد تحلیل کنید میبینید این ماهیت توش از عوارض هست، یعنی عوارض زایده بر این ماهیت بر اشخاص موجود. اشخاص چیز غیر از این ماهیت نیستن مگر اینکه اون عوارض زمینشون هست. این تمام مباحثی که ما در اینجا داریم. پس مباحث اگه خلاصه بشن معلوم میشه که ما ذاتی قسم دوم داریم و این ذاتی قسم دوم مقابل افرادش یک و این ذاتی قسم دوم در تمام افراد موجود است و افراد چیزی اضافه بر اون ندارن جز عوارض. این دو تا حکم ما در اینجا بیان میکنیم که البته حکم دوم رو به دو صورت بیان کرده. یکی این که این ذاتی عوارض رو قبول میکنه و اشخاص رو میسازه، یکی این که در اشخاص غیر از این ذاتی چیزی جز عوارض نمیابید. این دو تا مطلب هر دو یکیه، منتها به دو بیان مطرح میشه. یک بار وقتی میخوام شخص درست باشه میگیم از این ذاتی به علاوه عوارض درست میشه، یک بار وقتی شخص درست شده رو تحلیل میکنیم میگیم این شخص چیزی بر این ذاتی اضافه نداره جز عوارض. این دو تا مطلب یک مفاد رو افاده میکنن ولو به دو صورت دارن بیان میشن. این حکم دومه. پس حکم اول مقدم بودن این ذاتیست نسبت به افراد، حکم دوم همینیست که به این دو بیان شد. مثلا نفهم همین دو حکم رو در اینجا ذکر میکنه که حکم اول تقریبا حالت معرفی این ذاتی رو داره، حکم دوم یه چیز اضافه است. بعدم بیان میکنه که این ذاتیست ذاتی قسم دومی. دیگه ما در کلام مصنف مثلی نداریم. خاک برای بیان بحث مقدمه ای رو شروع میکنه که مطلب کامل توضیح داده بشه. مقدمه رو وقتی رسیدیم عرض میکنه، بعدم دیگه مطالب رو ادامه میده تا آخر. حالا به عبارات مصنف توجه بکنید. صفحه 46 صفحه 14 لأن تعلیل، هر تعلیل معلل میخواد. معلل ها دو حالت دارن، گاهی قبل از تعلیل ذکر میشن، گاهی بعد از تعلیل ذکر میشن. گاهی میگیم که هازا انسانون لأنهو حیوانون، این لأنهو حیوانون علت هازا انسانون معلله و معلل قبل از علت اومده. غالبا این چنینه که معلل قبلا میاد علت بعدا میاد. اما گاهی هم برعکسه، میگیم لأن هازا حیوانون فهو انسانون، که معلل رو بعد از علت میاریم، لأن اول میاد معلل بعدا میاد. مصنف در اینجا این چنین عمل کرده، یعنی علت اول آورده معلل بعدا آورده. لأن طبیعت الاصلیه کذا آخر فصل صحیح ایزن ذاتیتون، این صحیح ایزن ذاتیتون معلله. چون طبیعت اصلی این چنین است و شرایط ذاتی بودن رو دارد صحیح ایزن ذاتیتون، یعنی طبیعت اصلی هم ذاتیش همونطور که جزء طبیعت ذاتیش خود طبیعت هم ذاتیست. منطقه جزء طبیعت ذاتیست برای طبیعت، طبیعت ذاتیست برای افراد. این یک بیان مختصری بود که برای توضیح عبارت مصنف عرض کردم که تعلیل مقدم است، معلل مؤخر. ما یه چیز دیگه هم تو عبارت مصنف احتیاج داریم که اینم لازم گفته بشه. لأن طبیعت الاصلیه اسم این است فإنها مقدمة لشخص شخص تحتها، که در عبارت بعدی مصنف میاد و خاطر تخطیش کرده خبر این است. بعد از صحیح ایزن ذاتیتون معلمه و خیلی یفضل علیه شخص و به خواص لهو داشتیم توی عبارت مصنف داریم که اون اشاره به حکم ثانی از دو حکمی که عرض کردن. پس این عبارت به هم متصل شد تا ابهام پیش نیاد. خواجه به خاطر این که لازم بود تیکه شرح بده اینا رو تختی کرد. در اثر تختی آدم فکر میکنه عبارت ناتمامه، ولی وقتی عبارت رو کنار هم جفت میکنیم میبینیم که ناتمام نیست بلکه تمامه. اول معلل آمده، آخر علت آمده. در خود معلل هم یک بخش وسیعی مال اسم این است یه بخش بعدی خبر علت. این اسم و خبر مجموعاً میشن علت. اون آخر بحثم که تهیه ایزان ذاتیتون میشه معلل، وقت جمله سرتاسرش یک جمله تام میشه و اینطوری که خواجه تختی کرده به نظر ناقص میاد، ولی وقتی سرهم کنی میبینیم جمله تام میشه. حالا من عبارت مصنف رو به طور مختصر معنا میکنم و پیش میرم به تختی خواجه، فعلا توجه نمی کنم. این عبارت یه سری میخونم تا اون آخر. و چون طبیعت اصلی، طبیعت اصلی رو بعدا بیان میکنه چیزی، طبیعت اصلی که لا تختلف و فیها الا بالعدد. من دوباره این عبارت مثلا معنا کنم، فعلا برای اینکه میخوام عبارت رو به هم بچسبونم دارم توضیح میدم، ولی هنوز کاملا توضیح داده نشده و این معنایی که میکنم معنای رسایی نیست، چون هنوز مثلا روشن نشده. بعدا انشاءالله برمیگردم کاملا توضیح میکنم و دوباره معنا میکنم. چون طبیعت اصلی که لا تختلف و فیها الا بالعدد، لا تختلف و فیها لا تقعل لا یقعل اختلاف و فیها الا بالعدد، حتما همینجور که معنا میکنم معنا کنیم. طبیعتی که لا یقعل اختلاف فیها الا بالعدد، یعنی الا بالشخص. طبیعتی که اختلاف در او، اختلافی که در او واقع می شود، اختلاف به شخص است نه اختلاف به نوع. از این تعبیری که کردم معلوم میشه منظورش طبیعت نوعی است. طبیعت نوعی که اگر اختلاف بخواد توش واقع بشه اختلاف شخصی است، نه طبیعت جنسیه که اگر بخواد اختلاف درش واقع بشه اختلاف نوعی است. پس لا تختلف و فیها الا بالعدد، اینطور نیستش که اختلاف در او به نوع واقع شود، بلکه اختلاف در اون منحصراً به عدد یعنی به شخص واقع میشه. مثل طبیعت انسانی، طبیعت انسانی طبیعتیش اصلی که توضیح میدیم یعنی چی، و این اگر بخواد اختلاف درش واقع میشه اختلاف به نوع نیست، اختلاف به شخصه. یعنی با آمدن اشیاء خارجی ما اشیاء افراد مختلف درست میکنیم، اشخاص مختلف درست میکنیم، نه انواع مختلف. طبیعت اصلی تنینی فإنها مقدمه لشخص شخص تحتها، این خبر این است. اگه طبیعت تنینی داشتید او مقدمه تمام اشخاصی که تحتش هستند و چون مقدمه است فهی ایزم ذاتیتون، چون مقدمه است ذاتیست. ما گفتیم هستی که مقدم باشد ذاتیه، منتها باید ببینید مقدمه چیست تا ذاتی اون چیز باشه. اگر مقدم ماهیت پس ذاتی ماهیت، اگر مقدم جزئیات پس ذاتی جزئیات. این قسم دوم مقدم ماهیت نیست، اون قسم اول مقدم ماهیت بود لذا میشه ذاتی ماهیت، اما این قسم دوم مقدم افراده پس میشه ذاتی افراد. خب عبارت هست رو ناقص من نشدم، حالا میخوام توضیح خارجی را از کنم که بعد کامل بشه. دو تا نکته در این عبارت لازمه گفته بشه، که طبیعت اصلی چیست، یکی اختلاف دل عدد است یعنی چی. خواجه هر دو رو در ضمن مقدمه‌ای بیان میکنه، میگه من برای توضیح این مطلب مقدمه‌ای ذکر میکنم، در ضمن این مقدمه هر دو مطلب تبیین میشه، وقتی هر دو مطلب تبیین شد عبارت مصنف روشن میشه. ایشون میفرماد که هر امری که قابل است افرادی داشته باشد، یعنی جزئی حقیقی نیست بلکه کلی حقیقی است. هر امری که قابل است افرادی داشته باشد به دو وجه، به دو حالت اطلاق می شود یا لحاظ می شود، یا چی خود اون طبیعت ملاحظه شود بدون اینکه همراهی داشته باشد. به تعبیر اصطلاحی میگیم طبیعت رو من حیثیتی ملاحظه کنید، هیچ قیدی رو همراهش نیارید، خودش تش باشه، نه قید وجود برش بیارید، نه قید عدم بیارید، نه قید وحدت، نه قید شخصیت، نه قید جزئیات، نه قید کلیات، هیچ کدوم از این قید رو نیارید، نه قید دیگری از این قبیل. یک بار دیگه لحاظ میکنیم این طبیعت رو با داشتن این قید، یعنی این قید هم زمین میکنیم که دیگه این طبیعت من حسوبی ها ملاحظه نمیشه، بلکه این طبیعت با حسیت مثلا وحدت یا حسیت کسرت یا حسیت وجود یا حیثیت عدم یا مثلا فصل کلیت و جزئیت به امثال ذالک لحاظ میشه. به هر طبیعتی رو ما میتونیم به این دو لحاظ لحاظ کنیم، که در لحاظ اول گفته میشه طبیعت را به شرطه، در لحاظ دوم گفته میشه طبیعت به شرط شیعه. یه لحاظ سوم میان داریم که چون از بحثمون بیرونه مطرحش نمی کنیم، و اون لحاظ سوم اینه که طبیعت رو تنها ملاحظه کنیم، نه تنهایی که بتواند قیود رو به پذیرت که اون قسم اول بود، بلکه تنهایی که قیود رو منع کند و نپذیرد، هر قیدی رو ترد کند. این طبیعت رو میگیم به شرط لا، که این چون مورد بحثمون نیست اصلا در این مقدمه که خارج آورده مطرحش نمی کنیم. ما فقط دو نوع لحاظ رو برای طبیعت مطرح می کنیم، یکی لحاظی که طبیعت من حیثیه ملاحظه شود یعنی لا بشد، دوم این که طبیعت با قیدی ملاحظه شود یعنی به شرط شد. چون بحثمون در کلیت و جزئیته، قیدی که به این طبیعت زمینه می کنیم قید کلیت و جزئیته، بله بقیه قیود هم میتونیم زمینه کنیم. حکمشون هم همین نیست که الان میخوام توضیح بدیم. در حکمی که الان میخوام تبیین کنیم فرقی بین اون قیود و این قیودی که مطرح میکنیم نیست، جز در نامگذاری. البته در نامگذاری فرق هست، بسیاری داره به اینکه شما چه قیدی رو ملحق کنید به طبیعت. اگه قید خاصی رو ملحق کردید نامی میذارید، قید دیگه نام دیگه. در نامگذاری فرق هست، ولی در حکم فرقی نیست. میفرماد که گاهی ما طبیعت رو همینطوری ملاحظه میکنیم، مثلا طبیعت انسان رو همینطوری ملاحظهش میکنیم، یعنی قید کلیت براش نمیاد، قید جزئیات هم نمیاد. گاهی قید کلیت میاریم، یعنی میگیم انسان کلی، یا کلی نمیگیم، تفصیل کلی رو میاریم، انسان قابل صدق علی کثیر. قابل صدق علی کثیر با کلی چیه؟ اونطور کلی اجمال قابل صدق علی کثیر، قابل صدق علی کثیر تفصیل کلیه. فرقشون فقط به اجمال تفصیل، بله فرقی نمی کنه. شما بفرمایید انسان کلی یا بفرمایید انسان قابل صدق علی کثیر، هر دو درست. خب پس گاهی ما انسان رو همینطوری ملاحظه می کنیم، گاهی انسان رو با قید کلی یا با قید قابل صدق علی کثیر ملاحظه می کنیم. اگر شما انسان رو همینطوری ملاحظه کردید، این میشه طبیعت اصلیه، یعنی طبیعتی که اصل طبیعت چیزی همراهش نیست، بدون قیوده، بله همون لابشه، این اسمش میدونی طبیعت اصلیه. وقتی چیزی به زمینه میکنید از اون حالت اصالت درش میدید، یعنی یه چیز جدید ساخته میشه، که در این چیز جدید بازم طبیعت اصلی موجوده. بازم شما اگر لحاظتون رو طوری قرار بدید که طبیعت جدا دیده شدن، قیود جدا دیده شدن و این دوتا با هم خلط نشدن، بازم طبیعت اصلی محفوظه. پس طبیعت اصلی در ذهن اون به شرط شیء هم موجوده، مثلا دیگه الان مخلوط شده. مگر شما با قدرت تمیزی که ذهنتون داره این خلط رو از بین ببرید و این دوتا رو جدا کنید. از طبیعت اصلی یعنی همون منحی صدیه. خب این طبیعت اصلی رو ما اصطلاحاً کلی طبیعی می نامیم در منطق، و ماهیت می نامیم در فلسفه. گاهی از اوقات هم در منطق هم بهش می گیم ماهیت، در فلسفه هم بهش می گیم کلی طبیعی. ولی خب کلی طبیعی اصطلاح منطقیه، ماهیت اصطلاح فلسفیه. جا به جا هم استفاده کردیم اشکالی نداره. این شد طبیعت اصلیه، شد ماهیت، شد کلی طبیعی. اون قیدی که براش میاد یعنی الکلی، خود قید تنها با قطع نظر از الانسان، یا قید قابل للصدق علی کثیر که تفصیل همون کلیست، این اصطلاحا بهش میگن کلی منطقی. این کلی منطقی یعنی همون قیدی که شما بر اون طبیعت اصلی وارد کردید و با آمده اون قید طبیعت لا به شرط شد طبیعت به شرط شد. اون قید اصطلاحا اگر این قید باشه اسمش رو می‌ذاریم کلی منطقی. خب اگر دقت کنید کلی طبیعی به تعداد انواع متعدد میشه، ولی کلی منطقی یکیه که در همه اینو تکرار میشه، چون کلی منطقی اینو قابل استقلال کثیری، این قابل استقلال کثیر رو در همه کلی ها شما میتونید زمینی کنید. منتها در هر زمینه این شخصی از این کلی منطقی حاصل میشود، ولی کلی منطقی فرقی نمی کنه. یه وقت شما اینو با انسان جفتش میکنید، یه وقت با فرس مغرورش میکنید. در هر حال کلی کلی منطقیه. اون فرس و انسان دو تا کلی طبیعی جدا از همه. کلی طبیعیان میرید متعدد میشه، یکی فرس یکی انسان که با هم فرق دارن، ولی کلی منطقی که با اینها زمینه میشه فرقی نداره. در اونم قابل استدلال کثیره، در اینم قابل استدلال کثیره، فقط شخصاً فرق میکنه، چون یه قیدیست اون یه قید دیگه است. شخصشون فرق میکنه ولی مفاد یکیه. پس کلی منطقی یکی بیشتر نداریم، اما کلی طبیعی به تعداد انواع داریم. بعد این دوتا وقتی با هم زمینه میشن، در وقتی زمینه شدن شما یک بار ارشدم اون طبیعت رو ملاحظه کردی، شد اسمش کلی طبیعی یا ماهیت. یک بار قیدش رو به تنهایی توجه کردید، شد کلی منطقی. یک بار این دوتا رو با هم توجه میکنید، یعنی انسان با قید کلیت که این قید ازش گرفته نشه، مغایرن به همین کلیت ملاحظه بشه، نه اینکه جدا بشه از این. این اصطلاحش میشه میذارن کلی عقلی. کلی عقلی هم متعدده. چرا؟ چون که کلی عقلی دو جز دارد، یک جزش کلی طبیعی است، یک جزش کلی منطقی است. کلی منطقی خب قرار شد متعدد نشه، ولی کلی طبیعی که متعدد میشه، با تعدد کلی طبیعی کلی عقلی هم متعدد میشه. پس کلی طبیعی ما متعدد به تعدد انواع، کلی عقلی مون هم متعدد به تعدد انواع، فقط کلی منطقی مون یکی است. اصلا یکی یعنی نوعش یکی است، ولی شخصا فرق میکنه. وقتی شما این کلی رو قید انسان قرار میدید، غیر از اون کلی است که قید فرس قرار میدید. بالاخره دو تا شخص از کلی هست، ولی هر دوشون کلی منطقی هستن. از نظر نوعی فرقی نمیکنه، ولی از نظر شخصی چرا؟ از نظر شخصی متعدد میشه. برخلاف کلی طبیعی که از نظر نوعی مختلفه، و برخلاف کلی عقلی که اونم از نظر نوعی مختلفه، ولی کلی منطقی فقط شخصا مختلفه. این مثلا اینجا روشن شد. پس طبیعت اصلی معلوم شد چیز. ما طبیعت اصلی به عبارت از همون کلی طبیعی یا ماهیت یا طبیعت من حیثیه قرار میدیم، این میشه طبیعت اصلی. اون وقت در زند کلی منطقی و عقلی هم توضیح داده شد، ولی ما نظری به توضیح کلی منطقی و کلی عقلی نداشتیم. ما تمام نظرمون بود که کلی طبیعی رو توضیح بدیم، یعنی طبیعت اصلی رو توضیح بدیم. به مناسبت وارد اون دوتای دیگه شدیم، تا وقت از این ندادیم که اون دوتای دیگه مشخص شدن، بگیم ما اونا رو اراده نکردیم، این رو اراده کردیم. بالاخره با تمام اقسامی که مورد توجه واقعی میشن همه مطرح بشن، و بعد گفته بشه که این یکی مورد بحث ماست، اونایی دیگه مورد بحث ما نیستن. به این مناسبت ما کلی منطقی و کلی عقلی رو ترک کردیم، و الا کلی منطقی و کلی عقلی مورد بحث ما نبودن. ما همون کلی طبیعی رو که اسمش طبیعت اصلی میذاریم خواستیم توضیح بدیم که کلی طبیعی با کلی منطقی در اصل فرقش روشن شده. اصلاً که کلی طبیعی همون نوع خارجیه که ما در وجود خارجی داریمش، یه امر ذهنی نیست. کلی طبیعی در خارج هست، مثل انسانیت، مثل فرسیت، مثل بقریت و انسانی داره. تمام انواع خارجی شما همه کلی طبیعی هست، هیچ کدوم میتونم ذهنی نیستن، اگرچه شما میتونید اینا رو در ذهنتون تصور بکنید، در ماهیتی هم در ذهن داشته باشید، ولی لزومی نداره ذهنی باشه، خارجی هم. در خلاف کلی منطقی، کلی منطقی هم ذهنیه، معقول ثانیه. همون قابلیت صدق این طبیعت بر کثیرین رو بگیم کلی منطقی، نه خود این طبیعت رو. خود این طبیعت انسانیته، این یه چیزه که در خارج هست. یه قابلیتی دارد این انسانیت که میتواند صدق کنن در افراد، اون قابلیت رو میگیم کلی منطقی، که این قابلیت نوعی عرجه و چون ذهنیه معقول ثانیه. برخلاف کلی طبیعی، کلی طبیعی معقول ثانی نیست، کلی طبیعی موجود خارجیه. انسانیت کلی طبیعی قابلیت صدقش بر کسی این نداری و خب اگر این دوتا رو با هم جفت کنیم میشه عقل کلی عقل که کلی عقلی هم وجود ذهنی داره، وجود خارجی نداره، فقط کلی طبیعی است که وجود خارجی داره، کلی منطقی وجود عقلی داره، کلی عقلی هم وجود عقلی داره، این هیچ کنون در خارج نیستن. انسان مقید به کلی که کلی عقلی است، یا کلیت یعنی قابلیت صدق این انسان بر تصویرین، این دوتا عقلی هست ذهنی هست، ولی خود کلی طبیعی خارجی است. پس فرق از بین کلی طبیعی و کلی منطقی، کلی طبیعی عبارت است از همون طبیعتی که در خارج هست که میتوانیم تصورش کنیم و در ذهن بیاریم، اما کلی منطقی عبارت است از اون قابلیتی که این کلی دارد، قابلیت صدق بر تصویر، اون قابلیتشو ما میگیم کلی عقلی. این قابلیت یه امر خارجی نیست، یه امر ذهنی، چون اصلا صدق مال خود ذهنه، در خارج که چیزی بر چیزی صدق نمی کنه، تا قابلیت صدق مربوط به خارج بشه، قابلیت صدق مربوط به ذهنه به خاطر اینکه خود صدق مربوط به ذهنه. این کلی چون در ذهن ما وسیع دیده می شود و می تواند بر این جزئی و بر اون جزئی و بر اون جزئی صدق کند، بهش میگیم کلی، یعنی کلی منطقی. پس همین کلی طبیعی رو از باب قابلیتش میگیم کلی منطقی، خودش رو نگاه کنیم میگیم کلی طبیعی. این یه تعبیریست که الان گفتم، بهتر از این تعبیر همون که قبلا میگفتم. پس گفتیم انسان رو به لحاظ قابلیت رسل میگیم کلی منطقی، خودش رو نگاه کنیم میگیم کلی طبیعی، ولی دقیق تر از این اینه که اینطور بگیم، نه انسان رو بگیم کلی منطقی، انسان فقط کلی طبیعی، قابلیتش کلی منطقی است، قابلیت صدقش را تفسیرین کلی منطقی است. این قابلیت تکرار دیگه نمیشه، این همه جا قابلیته، فرس هم قابلیت صدق بر تفسیرین داره، انسان هم قابلیت صدق بر تفسیرین داره، اون یکی همینطور. این قابلیت ها کلی منطقی هست، منطقی قابلیت این شخصش با قابلیت اون فرق میکنه، شخص ها با هم فرق میکنه. پس کلی منطقی اشخاص متعدد دارن، ولی نوعش یکیه، نوعش فقط قابلیت صدق بر تفسیرینه که در همه جا همین قابلیت صدق داره تشریح میشه، برخلاف کلی طبیعی یه جا انسان یه جا فرسته، اصلا ما فرق داره. با این توضیحات دادن دیگه کلی طبیعی روشن شد، منطقی روشن شد، عقلی هم روشن شد. و معلوم باشد که دوباره تکرار میکنم، معلوم باشد که کلی منطقی و کلی عقلی مورد بحث ما نیستن و اونها رو ما طبیعت اصلی نمیدونیم. طبیعت اصلی همون کلی طبیعی است یا ماهیت است، همونی که من حیثیتی ملاحظه شده، طبیعت من حیثیتی ملاحظه شده که قید همراهش نیامده، یا اگر آمده به قید توجه نمیشه. این دقت کنید، یا اصلا قید همراهش نیاوردیم، یا اگر آوردیم به قید توجهی نداریم. اون چه که هست یعنی مازاد بر قید، اسمش طبیعت است. خب با این بیان طبیعت اصلی روشن که مراد مصنف از طبیعت اصلی چیه، خودش هم مثال میزنه، میگه مثل انسانیت، این طبیعت اصلیه، نه انسانیتی که قابلیت صدق دارد و نه قابلیت صدقش، هیچ کدوم از این دو تا نه، بلکه خود انسانیت، این میشه طبیعت اصلی. خب ما این مطلب تمام شد. مطلب بعدی، ما میتوانیم هم طبیعت جنسی رو طوری ملاحظه کنیم که طبیعت اصلی بشود، هم طبیعت نوعی رو طوری ملاحظه کنیم که طبیعت اصلی بشه، هم انسان رو که طبیعت اصلی است، هم انسان رو که نوع است میتوانیم به صورت طبیعت اصلی یعنی لابشرط ملاحظه کنیم، هم حیوان رو که طبیعت جنسی است میتوانیم لابشرط ملاحظه کنیم. اما حیوان که طبیعت اصلی است، اگر بخواد اختلاف پیدا کند، اختلافش اختلاف نوعی است، یعنی با فصول مختلفش میکنید و با هر فصلی نوعی ساخته میشود، غیر از نوعی که قبلا ساخته میشد و غیر از نوعی که بعدا ساخته میشود. پس اختلاف اختلاف به نوع است و عامل این اختلاف ها فصول هست. اما در طبیعت نوعی این چنین نیست، در طبیعت نوعی شما دیگه فصل نمیارید، فصل آمده و طبیعت رو تمام کرده، پس فصل دو مرتبه نمیاد. در این جور طبیعت ها عوارض میان و اختلاف درست میکنن و با آمدن عوارض و پیدایش اختلاف اشخاص به وجود میان. پس دو قسم طبیعت اصلی داشتیم، طبیعت اصلی که اگر بخواهد مختلف شود به توسط فصول اختلاف پیدا می کند و اختلافش هم به نوع است، این اختلاف نوعی است. دوم طبیعت اصلی که به وسیله عوارض اختلاف پیدا می کند و اختلافش به شخص است. دو مطلب داریم میگیم، یکی اینکه اختلاف بالفصول است، این که اختلاف به نوع است. اختلاف بالفصول است یعنی عامل اختلاف فصول است، اختلاف به نوع است یعنی نحوه اختلاف، اختلاف نوعی است. اون یکی دیگه میگیم اختلاف بالعوارض است و اختلاف بالعدد و شخص است. بالعوارض است یعنی عامل اختلاف عوارض، بالعدد و شخص یعنی نوع اختلاف، نوع شخص، اختلاف شخصیه. اونجایی که اختلاف به نوع باشد، طبیعت اصلی ما طبیعتی است غیر متحصل، غیر متحصله. و اونجایی که اختلاف اختلاف به شخص باشد، طبیعت اصلی ما طبیعت است متحصله. متحصل یعنی چی؟ متحصل یعنی موجود. منتها موجود دو قسمه، موجود فلسه و موجود فلخارج. تحصل هم دو قسمه، متحصل فلسه، متحصل فلخارج. وقتی ما میگیم طبیعت متحصله، این اهم معنیه که در ذهن متحصل میشه در خارج. اگر شما فرد داشته باشید، طبیعت در ذهن فرد متحصل است به خارج. اگر فرد نداشته باشید، نوع داشته باشید، طبیعت در ذهن نوع متحصل است به ذهن، یه متحصل به خارج نیست. طبیعت جنسی اصلا متحصل نیست، یعنی حصول ذهنی نداره، حصول خارجی نداره. اینو یه دفعه عرض کردم که طبیعت جنسی رو ذهن ما هم نمیتونه تصور کنه. پس در ذهن وجود نمیشه، ولی در ذهن وجود دیگه تصور میشه. وقتی ما نتونیم این تصور کنیم، معنیش اینه که در ذهن وجود نگرفته. شما اگر مراجعه کنید به ذهن خودتون، میبینید حیوان نمیتونید تصور کنید، حیوان جنسی رو، حیوان ماده رو میتونید تصور کنید. حیوانی که ماده باشه، یعنی اینطور باشه، جسم نامیه متحرک که به اراده حساس، این میشه ماده. حیوانی که به صورت ماده لحاظ شده، اینو میتونید لحاظ کنید، یعنی ذهنتون این رو شامل میشه و عکس میکنه. علت هم اینه که حیوانی که به نحو ماده ملاحظه شده در واقع نوع جنس نیست. جنس حیوانیست که مبهم باشد، یعنی فی هازنو و هازنو و هازنو سوم بتواند موجود باشد بدون تفاوت. اینو ما میگیم جنس. جنسی که مردد باشد بین زا و زا، کلی که مردد باشد بین زا و زا میشه جنس. کلی مردد رو عقل نمیتونه درش بکنه. شما وقتی حیوان رو بخواد به عنوان جنسی درش بکنید، خوب دقت کنید، میبینید حیوان خالی رو نمیتونید درش بکنید. حیوان وقتی خواست درش بشه، یا در ذهن انسان درش میشه، یا در ذهن فرست درش میشه، بالاخره در ذهن یکی از این حیوانات شناخته شده درش میشه. شما تو ذهنتون ولو توجه تفصیلی ندارید، بالاخره یکی از این حیوانات شناخته شده رو میارید، به توسط اون حیوان شناخته شده حیوان جنسی رو تصور میکنید. حیوان جنسی مستقیم تصور نمیشه، علت اینه که تحصل ذهنی نداره. بلکه اگه تحصل ذهنی داشت، این حصول فرزند داشت، وجود فرزند داشت، تصور میشد. پس جنس تحصل ذهنی هم نداره، به وسیله فصل متحصل میشه، اما نوع نه، نوع تحصل داره. البته تحصل خارجی نداره، ولی تحصل ذهنی داره. شخص که دیگه هم تحصل ذهنی میتونه داشته باشه، هم تحصل خارجی. پس طبیعت جنسی طبیعتش غیر متحصل، طبیعت نوعی طبیعتش متحصل. منظور از متحصل و غیر متحصل، متحصل و غیر متحصل فی ذهنه، فی خارجی فعلا کار نداره. طبیعت جنسی غیر متحصل است یعنی فی ذهن، طبیعت نوعی متحصل است یعنی فی ذهن. خب حالا که این مطلب روشن شد، معلوم شد که طبیعت اصلی به دو قسم تقسیم می‌شود، یک طبیعت متحصل، یک طبیعت غیر متحصل. وقت طبیعت غیر متحصل اگر بخواهد اختلاف پیدا کند، اختلافش به توسط فصول است اولا، و نحوه اختلافش اختلاف نوعی ثانیا. و طبیعت غیر و طبیعت متحصل اگر بخواهد اختلاف پیدا کند، اختلافش به توسط عوارض است اولا، و به نحوه اختلاف شخصی ثانیا. پس روشن شد که مصنف با قید التي لا تختلف فيها الا بالعدد، که اختلاف رو اختلاف شخصی قرار داده، نظر به طبیعت متحصل دارد، یا نظر به طبیعت نوعی دارد. طبیعت جنسی خارج میکنه. وقتی میگه طبیعت اصلی، هر دو داخل هست. هم طبیعت جنسی هم طبیعت نوعی. ولی وقتی پسرش قید بعدی رو میاره میگه علتی لا تختلف و الا فیها الا بالعدد، معلومه که داره جنس خارج میکنه و بحث رو منحصر میکنه به نوع. بعدم که مثال میزنه، مثالش طبیعت اصلیه ایست که نوعی باشد، نه طبیعت اصلی که جنسی باشد. عبارت مصنف با این بیانی که گفتیم روشن شد. در این بیانم که عرض کردیم دو تا مطلب بیان شده، این که طبیعت اصلی چیست، دوم این که این طبیعت اصلی که یک قسمش متحصل است یک قسمش غیر متحصل، اون متحصلش در اینجا مراد است. که مصنف به جای این که بگوید طبیعت اصلی متحصل، گفته طبیعت اصلی که اختلاف در اون به عدد واقع می شود. این عبارت اخرای همون طبیعت متحصل یا طبیعت نوعی است. پس مصنف مرادش از این طبیعت اصلی، طبیعت اصلی نوعیه. طبیعت اصلی نوعی رو میگه مقدم، مثلا مقدم از ذاتی. این خلاصه درسته. حالا دوباره عبارت توجه کنید، دیگه احتیاج به تبیین ترجمه هم نداره. عبارت مصنف روشن شد. چون طبیعت اصلی لا یقع الاختلاف فیها الا بالعدد، طبیعت اصلی که اختلاف در او باید بالعدد باشد، این داره طبیعت جنسی رو خارج میکنه و منحصر میکنه طبیعت اصلی به طبیعت نوعی. چنین طبیعت اصلی که طبیعت نوعی و متحصل است و اختلاف است به نحو اختلاف عددی و شخصی است مثل انسانیت، این طبیعت هم مقابل افرادشه. حالا که مقابل افرادشه بزرگیه. یرید المصنف، خواهی میفرماد یرید المصنف بیان قسم ثانی از ذاتی را که در فصل قبل ما ذاتی رو، یعنی ذاتی مقدم رو، نه ذاتی رو، ذاتی مقدم رو اینا توضیح دادیم قبلا. ذاتی مقدم رو به دو قسم تقسیم کردیم. حالا مصنف بعد از تبیین قسم اول وارد قسم دوم میشه. اراده کرده مصنف بیان کنه قسم ثانی از ذاتی رو که عبارت بود از مقدم الجزئیات، نه مقدم الماهیت. اونی که مقدم الماهیت بود که جزء ماهیت به حساب نیامد قسم اول بود. حالا قسم دومه که مقدم الجزئیات، یعنی مقدم الافراد که خود ماهیته. بله. المذکور، المذکور صفت برای قسم ثانیه، صفت برای ذاتی بگیرید اشکالی نداره، ولی اگر صفت قسم ثانی باشه بهتره. قسم ثانی از ذاتی که این قسم ثانی ذکر شد، همونطور که قسم اول ما در فصل قبل ذکر کردیم، قسم ثانی رو هم ذکر شد. الذی که دیگه حتما صفت قسم ثانیه نه صفت ذاتی، چون اینطور نیست که ذاتی رو لا یعرف الجمهور، قسم ثانی رو لا یعرف الجمهور. قبلا عرض کردیم که ذاتی رو قسم اولش رو که جزء ماهیته جمهور قبول دارن، قسم دومش رو جمهور منکرند رو شارح در اینجا به این تعبیر بیان میکنه، لا یعرفه الجمهور. جمهور رو نمیشناسن اینه که نمیدونن چیه، نمیشناسن یعنی به حقانیت نمیشناسن، به این که در خارج یا در ذهن موجود باشد یا پذیرفته شده باشه نمیشناسن. و نقدم لتعریفه، یعنی لتعریف این قسم ثانی مقدمه ای را، برای این که ذاتی قسم دوم رو تعریف کنیم مقدمه ایزش میکنیم که اون مقدمه را از خارج رفت کرده. در این مقدمه ایشون دو مطلب میاره، یکی تبیین طبیعت اصلی، یکی هم تبیین قیدی که عبارت هست از علتی لا تختلف و فیها الا بالعدد. این دو تا مطلب تبیین میشن. با تبیین این دو مطلب ذاتی قسم دوم معرفی میشه. تنقل المعانی که لا یمنع مفهوماتها وقوع شرکت فیها. معانی رو از کردیم دو قسمن، معانی یعنی مفاهیم. مفاهیم دو قسمن، بعضی هاشون مانع شرکت هست که میشن جزی حقیقی، بعضی ها مانع شرکت نیستن که میشن کلی. اونی که مانع شرکته از بحث ما بیرونه، ما به اون طبیعت نمیگیم، اون شخصه. اونی که مانع شرکت نیست بهش طبیعت میگیم. حالا میخوام ببینیم که طبیعت اصلی هستی. معانی که مفهوماتش وقوع شرکت در اونها رو معنی می کنه. اصلا معانی به معنی مفهومات، اما چون در اینجا فرموده الکی لا یمنع مفهوماتها، معلوم میشه معانی رو عام گرفته. یعنی معانی رو عبارت معانی رو عبارت گرفته از هر چیزی که میتواند ماهیت باشد، حالا چه در خارج چه در ذهن، که البته ایشون در خارج ظاهرا فرض کرده. بعد ما از این معانی مفهومی میگیریم که اون مفهوم میشه وجود ذهنی این معانی. اخ با وجود ذهنیشون معانی شرکت میشه. معانی یعنی همون طبیعت های خارجی، یعنی همون امور خارجی که ما بهشون معنا میگیم. اینها اگر ازشون مفهوم گرفته شود، وقت مفهومشون و ببینیم قابل صدق و تفسیری هست یا نه. اگر قابل صدق و تفسیری نیست از بحث بیرونه، و اگر قابل صدق و تفسیری نیست فعلا دربارش بحث میکنیم. معانی که مفهوماتشون، یعنی آنچه که از اونها به ذهنیات مانع وقوع شرکت در اون معانی نیست، یعنی مفهومشون طوریست که قابلیت شرکت داره. قد یؤخذ این معانی من حیث هویه، گاهی بدون قید اخذ میشوند، یعنی خودشون ملاحظه میشوند. لا من حیث انها واحدتون و کثیرتون، یعنی قید بهشون نمیزنه. قید واحد کثیر، قید جزئیات کلیات، قید موجود و غیر موجود، هیچ کدوم از این قید بهشون مرتبط نمیشه. دو تا مثال رو در اینجا توجه کنید. یک مثال این که این سه تا مثالی که خواجه آورده به عنوان مثاله، منحصر به این سه تا نیست. قید دیگه هم ممکنه شما بیارید. مثلا خواجه فقط خواسته اصل مطلب رو افاده کنه، به سه تا مثال اکتفا کرده. میتونید شما این مسئله اضافه و غیر از اینم بیارید. این مثال. مثال دوم، فرق بین موجود و غیر موجود از یک طرف و اون دو تایی دیگه که واحد کثیر یا جزئی و کلی میشه روشن. ماهیت موجود است یا غیر موجود فرق میکنه با ماهیت کلی یا غیر کلی، میشه روشنه. اما فرق بین دو تا اول روشن نیست. ماهیت واحد است یا کثیر، یا ماهیت جزئی است و نه کلی، این دو تا با هم چه فرقی داره؟ چه تفاوت داره که بگیم ماهیت کلی یا جزئی، یا بگیم ماهیت واحد است یا کثیر؟ تفاوت رو توجه کنید. به دو بیان بیان میکنه. یک بیان این که به خود ماهیت توجه میکنه، جوری توجه میکنیم کلیت جزئیات درست میشه، جوری توجه میکنیم واحد کثیر درست میشه. این یک بیان که فقط به خود ماهیت توجه میکنیم، مثلا دو جور توجه میکنیم. یه بیان دیگه اینه که یک بار به افراد توجه میکنیم، یک بار به ماهیت توجه میکنیم، وقت کلیت جزئی یا واحد کثیر درست میشه. این دو تا توجه توجه داشته باشید که اختلاف بین اینها، اختلاف بین کلی و جزئی از یک طرف، واحد کثیر از طرف دیگر، به همین توجه ها درست میشه. حالا اون بیان اول که خود ماهیت میخوان در رو ملاحظه کنیم. یه وقت ماهیت رو ملاحظه میکنیم از جهت شمول و عدم شمول. اینجا کلیت جزئیات درست میشه. ماهیت میتواند شامل کثیر باشد یا نمیتواند. اگه تو توانست میشود کلی، نتوانست میشود جزئی. یه وقت ماهیت رو ملاحظه میکنیم از حیث اندراج و عدم اندراج، نه شمول. آیا چیزی تحت او مندرج میشود یا مندرج نمیشود؟ یک فرد تحتش مندرج یا بیشتر؟ اگر یک فرد تحتش مندرج میشه ماهیت واحدی، اگر چند فرد تحتش مندرج میشه واحد کسی، واحد کسی. خب این یه بیان بود. در این بیان یه استدراکی، یه تفسیری میخوام اضافه کنم که فرض کنید ماهیت رو به لحاظ شمول ملاحظه کردی، فقط اینجا میتونید هم کلیت جزئیات رو درست کنید، هم وحدت کثرت رو. اینجا میتونید بدون اینکه اندراج لحاظ بشه، مثلا شما انسان رو ملاحظه کردی، این کلیه و واحد هم هست. انسان و فرس و بقر و اینا رو ملاحظه کردید، کلی هم در کسی است. چه تعداد ماهیت رو زیاد کنید به اندراج تحتشون توجه نداشته باشید، به افرادش کار نداشته باشید، خود ماهیت رو کسی هم، خود ماهیت ها متعدد هم در کسی، یا یه ماهیت توجه میشه یا چند ماهیت توجه میشه. اینجا هم باید فکر میکنه که این ماهیت واحد و ماهیت کسی هم، یعنی انسان واحده، انسان و الفرس و البقره و الاسد کسی هم، که این اصلا توجه به افراد نمیشه توجه به خود ماهیت میشه. از خود ماهیت یه وقت توجه میکنید به لحاظ این که شمول دارد میشود کلی، به لحاظ این که همراه دارد میشود کثیر، به لحاظ این که شمول ندارد میشود جزئی، به لحاظ این که همراه ندارد میشود واحد. خب این بیان اول تموم شد که تفسیرش هم زمینه شد. تفسیرم تفسیر مهمی بود، یعنی جز مباحثی که باید بهش توجه بشه و کثیر شاید اصلاحش بر این بیشتر باشه از اونی که از کرده. یه بیان دیگه هم داریم و اون اینکه اگه از ناحیه افراد نگاه کنید وحدت جسد درست میشه، اگه از ناحیه ماهیت حساب کنید کلیت جزئی، ماهیت اگر قابلیتی شده که بر کثیر این دارد کلی شده قابلیت ندارد جزئی، این از طرف ماهیت. از طرف افراد اگر یک فرد تحت ماهیت مندرج باشد ماهیت رو به اعتبار اون یک فرد میگیم ماهیت، اگر چند فرد تحت ماهیت مندرج باشد ماهیت رو به اعتبار اون چند فرد میگیم کثیر. در این تقریبا میشه گفت با اون تبصره‌ای که اضافه کردم سه تا بیان گفتم، در دو بیانش پای افراد رو به میان کشیدیم، در یک بیانش فقط به خود ماهیت توجه کردیم. وقت فرق بین کلیات جزئیه در یک طرف وحدت جسد از طرف دیگر با این سه بیان روشن شد. خب گفتیم که ماهیت رو منحصریا ملاحظه میکنیم، بدیم اون قیود بل من حیث تسلح لان تکون معروضات لحاظه المعانی، بلکه از این که حتی این ماهیت رو ملاحظه میکنی یا این معانی رو ملاحظه میکنی که صلاحیت دارن معروض این معانی قرار بگیرن. این معانی یعنی وحدت صفت، جزئیات کلیت، موجود و غیر موجود. توجه کنید دو تا معنی در اینجا گفتیم، هم تکونه برمیگرده به معانی معروضات لحاظ المعانی، هم که این معانی عارض و معروض هر دو میشن معانی، منتها معانی که عارضن همین طبیعت ها، معانی که معروضن، معانی که معروضن همین طبیعت ها، معانی که عارضن وحدت کثرت یا جزئیات کلیت یا وجود و عدمی. فرق است بین این دو معانی که یکی عارضه یکی معروض. در این عبارت خواجه هم معانی معروض شدن هم معانی عارض شدن، تا با توجه داشته باشید که فرق است بین عارض و معروض در اینجا، یعنی ما هر دوشون تعبیر به معانی شدن تا با تفاوتی که داره. بل من حیث تسلح، بل که از این جهت که اون معانی صلاحیت دارن که معروضات این معانی بشن، یعنی معروضات وحدت کثرت یا بقیه. وقت و تخییر و به حسن و عروضه ها و تخییر این معانی که معروضند به حسب این معانی که عارضند، این معانی معروضه تخییر و به حسب عروض اینها واحدتن و کثیرتن. به حسب به معنای در اینجا اومده به سببه، ولی علاوه بر به سبب یه مفهوم دیگری هم اضافه میکنه و اون اینه که حسب معناش اینه که اون نه تنها این عوارض ماهیت رو عارض میشن در این ماهیت و ماهیت رو میسازن، بلکه اختلافشون هم ماهیت رو مختلف میکنه. این کلمه حسب اون اختلاف رو هم توجه داره. وقتی میگیم ماهیت به حسب عروض میشود واحد، میشود کثیر، میشود موجود، میشود غیر موجود، یعنی بستگی به اختلاف عارض هم داره. این حسب اون اختلاف رو مفاده میکنه. سبب شاید به این مفاد به این وسیعی نداشته باشه، ولی حسب این مفاد داره. میگیم ماهیت به حسب عروض این عوارض این اسماء مختلف رو پیدا میکنه، میشه واحد، میشه کثیر، میشه کذا کذا. و تفسیر همین معانی که معروضند به حسب این معانی عارضه میشوند واحد یا کثیر، جزئی یا کلی، موجود یا غیر موجود، و کذا. پس دو جور لحاظ شدن، یک بار خودشون تنها، یک بار با عوارض. وحین ایزن، هین ایزن توجه کنید یعنی وحین عروض این معانی، هینی که این معانی عارض شدن، یا به تعبیر بهتر که با عبارت مصنف با عبارت خواجه هماهنگ باشه وقتی این معانی معروف شدن. فرق نمی کنه چه بگید وقتی اون معانی عارض شدن یا وقتی بگید این معانی معروف شدن، عرضش درسته، ولی عبارت خواجه با اون دومی میشه بگید وقتی این معانی معروف شدن. ذهینه جان یعنی وقتی این معانی که مفهوماتشون وقوع شرکت رو معنی نمی کنند معروف شدن برای این عوارض، یکون الارض و المعروض شیئین لا شیئن واحدا، مثل بقیه عارض و معروض هم میشه. یعنی اون عارض نمیاد توی ذات معروض وارد بشه و با معروض با اونی که در ذاتش واقع شده یک شیء رو بسازه، بلکه این عارض هنوز بیرون از ذات این معروض قرار میگیره. بنابراین معروض میشود چیزی، عارض میشود چیزی دیگر، این دو تا به هم میشود شیئان نه شیء واحد. ذهن یکون العارض و المعروض شیئین و شیئن واحد. حالا چه شیئین هستن؟ میتونیم یک بار اینو ملاحظه کنیم به تنهایی، یک بار اونو ملاحظه کنیم به تنهایی، یک بار هم هر دو رو با هم ملاحظه کنیم به تنهایی. پس چون دو شیئن قابل سه جور لحاظن، یکی معروض تنها رو ملاحظه کنیم میشه کلی طبیعی، عارض تنها رو ملاحظه کنیم میشه کلی منطقی، دوتا رو با هم ملاحظه کنیم میشه کلی عقلی، چون دوتا هم سه جور طلب لحاظ میشن. البته عرض شدم این در صورتی که شما عارض رو کلی قرار میدید، وقت میگیم کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی. اگه عارض چیزی قرار میدیم اسم دیگه داره، اسم فرق میکنه. این اول بحث عرض شدم که در تصمیه تفاوت حاصل میشه. مثلا هر کدومشون که بیان ماهیت به شرط شیء رو میسازن، هر کدوم از این عارضاویان ماهیت به شرط شیء میسازن، مثلا اسم این ماهیت به شرط شیء بر حسب عوارض مختلف میشه، بر حسب اختلاف عوارض مختلف میشه. فإنها تسمى، یعنی این معانی، این معانی که معروضند و میتوانند مفهومشان میتواند قابل صدق علی تصویرین باشد، این معانی تو سما من حیث هویه کذالک، من حیث هویه کذالک یعنی از حیث این که هیه ملاحظه شدن، کذالک یعنی من حیث این که این ماهیت هم، این معانی من حیث هویه کذالک یعنی من حیث هویه ماهیت، من حیث هویه معانی، نه من حیث هویه معانی با اون عوارض، بلکه من حیث اینکه خودشون خودشونن بدون اینکه اون عوارض رو لحاظ کنیم. یه سما تبایع، تبایع مفعول تسماست، ناسوال تسماست، فعین نهاد نه مفعول دوم تسماست. فعین نهاد یعنی این معانی من حیث هویه کذاله، یعنی از این جهت که خود معانی هستند، نه از این جهت که عوارض گرفتند، از این جهت که معانی هستن نامیده میشنن تبایع. تبایع یعنی چی؟ ای تبایع و اعیان الموجودات و حقائقها. خود لفظ تبایع هم یک لفظ استثاری است که مضاف الیه هست میشه، یعنی اعیان موجودات یعنی موجودات عینیه، الموجودات مضاف الیه، اعیان هم مضافه، یعنی این اضافه از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی اعیان صفت بوده، از صفتیت افتاده، آوردیمش جلوتر از موجودات قرار استدیم، حالا صفت داره به موصوف اضافه میشه. اگه برگردونیم به اصلش میشه اعیان الموجودات، میشه الموجودات العینیه، موجودات عینی یعنی موجودات خارجیه. وقت تبایع اعیان موجودات یعنی تبایع موجودات خارجی، یعنی موجودات خارجی ببین طبیعتشون چیست، طبیعت یعنی خودشون به استثنای عوارضشون، عوارض این اشخاص خارجی رو که برداری طبیعت باقی میمونه. طبیعت موجودات خارجی یعنی همین موجودات خارجی در حالی که عوارض ازشون گرفته میشه، ببین چی باقی میمونه، اونی که باقی میمونه اسمش طبیعت. چون طبیعت شیء همون حقیقت شیء، خواجه به عنوان عطف تفسیر عطف میگیره، میگه به حقایقها، تبایع موجودات عینیه و حقایق موجودات عینیه. که وقتی میگیم تبایع منظورمون تبایع اشخاص خارجی است، یعنی حقیقت اشخاص خارجی، حقیقت اشخاص خارجی همون ماهیتی است که من حیثیه ملاحظه شود. و هی اللتی تسمی بالکلی طبیعی، این چنین طبیعتی یا این طبایع کلی طبیعی نامیده می شوند در منطق، ماهیات نامیده می شوند در فلسفه. و یه سم آرزها، آرزش کدام آرزش؟ شما شیشت آرز نکردید، وحدت، کثرت، جزئیات، کلیت، وجود و غیر وجود، این شیشت آرز بود، کدامشون؟ الذی یجعلها واقعا علی کثیری، داره تعیین میکنه که کدام یکی از این شیشتا وحدت و کثرت نباشه، موجود و غیر موجود نباشه، اون جزئی و کلی باشه، جزئیش هم نه فقط کلیش، کلیش باشه. داره بیان میکنه عارضی که این ماهیات رو یا این معانی رو واقعا علی کثیرین قرار میدهد، واقعا علی کثیرین قرار میدهد، یعنی صادقا علی کثیرین، اون عارض منظور ماست. خب واقعا علی کثیرین یعنی صادقا، آیا صادقا بالفعل یا صادقا مطلقا؟ بالفعل و قوه، اگر صادقا بالفعل باشه کلی میشه کلی اضافی، تو کلی اضافی باید بالفعل صادق از تصویرون باشه، صادقا بالقوه میشه کلی طبیعی، کلی حقیقی میشه کلی حقیقی، تو کلی حقیقی صادق بالقوه خیلی قابلیت نسبت داره، هر دو باشه یا واقعت نظر از بالفعل و بالقوه میشه مطلق کلی، در اینجا هر دو مراده، یعنی واقعت نظر از صدق بالفعل و صدق بالقوه که هر دو کلی رو شامل بشه، هم کلی اضافی رو هم کلی حقیقی رو. و یه سم آرز است، اون آرزی که قرار میدهد این معانی رو واقعا علی کثیرین، این آرز نامیده میشه و کلی منطقی. حالا عرض کردم چه آرز کلی حقیقی باشد و چه کلی اضافی باشد. و المرکب من هما، یعنی و یسم المرکب من هما به کلی لحظی، مرکب من هما یعنی مرکب من المعانی و العوارضشون، عوارضی که یجعلها صادقا علی کثیرین یا واقعا علی کثیرین. خب این مقدمه بحث که میخواد طبیعت اصلی رو بیان کنه. حالا خاطر این فرمت فقول مصنفی گفت ولی اندر طبیعت الاصلی، این ولی اندر طبیعت الاصلی اشارش الی تلک المعانی وحدها، به همین معانی، کدوم معانی؟ معانی که میتواند، معانی که مفهوماتشون معانی صدق علی کثیرین نیست، وحده ها یعنی بدون آرز، بدون عوارض، این طبیعت اصلی، از طبیعت اصلی عبارت است، از همین معانی به شرطی که وحده ها باشن، یعنی عوارضشون لحاظ نکنید، خودشون تنها لحاظ بشن، میشن طبیعت اصلی. حالا طبیعت اصلی تمام شد توضیحش. حالا میخوام الّتی لا تختلف فیها الا بالعددی که در عبارت مصنف آمده بیان کنیم. مقدمتا طبیعت اصلی رو تقسیم میکنیم به دو قسم، یکی متأصل یکی غیر متأصل، و ثابت میکنیم که مصنف نظر دارند به اون متأصلش نه غیر متأصلش، این از خارج توضیح داده شد. و هی یعنی طبیعت اصلی قد تکون و غیر محصله، یعنی تحصل ذهنی نداره، اینا من از خارج گفتم تحصل ذهنی نداره. خب اگه بخواد تحصل پیدا کنه باید یک قرینی پیدا کند، مقارنی پیدا کند، که تحصل به اشیاء یقترن و الیها، متحصل می شود به اشیایی که اون اشیا باید به این طبیعت اصلی مقترن شدن تا این طبیعت اصلی بعد از این اقتران تحصل ذهنی پیدا کنه. وحی یعنی این طبیعت اصلی که غیر محصل است و با مکرون ها و قرینه ها و با قرین ها محصل می شود، معانی جنسی است، الّتی تتحصل بالفصول، که قرین هاش هم فصولند، اونهایی که باش مقارن می شوند و او رو متحصل می کنند فصولند، وقت تکون متحصلتن. ولی گاهی این طبیعت اصلیه متحصله، یعنی تحصل ذهنی داره و در ذهن ما حاصل می شه و تصور می شه. این چنین طبیعت متحصلی تتحصل بالعدد فقط، این دیگه تحصل به نو پیدا نمی کنه، تحصل به عدد پیدا می کنه. قید فقط رو دقت کنید، اون طبیعت جنسی که غیر محصله دو جور تحصل پیدا می کنه. اگر فست رو زمینه کنید تحصل ذهنی پیدا می کنه و اختلاف نوعی، اگر علاوه بر فصل عوارض رو جنین میکنید، تحصول خارجی پیدا میکنه، اختلاف شخصی. از طبیعت جنسی رو میتوانید دو نوع اختلاف برش حارس کنید، یکی اختلاف نوعی، یکی اختلاف شخصی. منطقی دو اختلاف در عرض هم نیستن، در طول همه. یعنی اول اختلاف نوعی رو برش وارد میکنید، بعد از اینکه اختلاف نوعی برش وارد شد، شما اختلاف عرضی شخصی رو برش وارد میکنید. پس در طبیعت جنسی اختلاف به شخص تنها نیست، اختلاف به نوع هم ممکنه، اختلاف به شخص هم ممکنه. اما در طبیعت متحصل که طبیعت نوعی، که اختلاف فقط طبیعت اختلاف شخصیه، نوع قید فقط رو میاره، تشخص رو بالعدد، فقط بالعدد یعنی به شخص، فقط به شخص و بالفرد یا بالعدد تکسر پیدا میکنه. دیگه تکسر نوعی نمیتونه پیدا کنه، چون قبلا تکسر نوعیشو پیدا کرده و تحصل یافته. الا یکونو، نکه مصنف گفت لا تختلفو الا بالعدد، با نفی استثناء گفت. خاجم توجیهی که میخواد بده با نفی استثناء میده. الا یکونو اختلاف ما بین جزئیاتها الا بالعوارض الخارجه، اختلافی که بین جزئیاتشه که گفت لا تختلفو بیا، یعنی اختلاف بین جزئیات و بین مصادیقش واقع نمی شود، الا بالعوارض شخصی، الا بالعوارض خارجت از ماهیاتا، عوارضی که خارج از ماهیاتا می توانند باعث اختلاف بشوند. این مصنف اختلاف رو بالعدد دونست، یعنی نحوه اختلاف به اختلاف شخصی نیست. خواجه در وقت توضیح اختلاف رو به عواملی که اختلاف شخصی درست می کنن توضیح می ده. اختلاف شخصی رو توضیح نمی ده، اختلافی رو که باعث پیدایش اختلاف شخصی میشه توضیح می ده. یعنی اختلاف به وسیله عوارض رو، اختلاف به وسیله عوارض هم اختلاف شخصیه. مثلا مصنف نحوه اختلاف رو طرح کرد، خواجه عامل اختلاف رو توضیح می ده. فرقی نمی کنه، هر دو خوبه. و قید الخارج از ماهیات را توجه داشته باشید، قید توضیحیه، قید احترازی نیست، چون عوارض همشون خارج از ماهیات هست، قید توضیحیه. رحیه المعانی نوعیه که یعنی این طبیعت اصلیه متحصلهی که تکثرشون بالعدد و بالعوارض است، این طبیعت اصلیه معانی نوعیه است. اون طبیعت اصلی دیگری که تحصل نداشتن و با فسوق متحصل می شدن، طبیعت معانی جنسیه بودن. فقول مصنف که گفته التی لا تختلف فیها الا بالعدد، یرید و مصنف با این قولش تخصیص ها، یعنی تخصیص طبیعت اصلی رو به قسم ثانی، خاص طبیعت اصلی رو به قسم ثانی اختصاص بده و بگه مرادم از طبیعت اصلی در اینجا فقط قسم ثانیش، قسم اول رو که طبیعت جنسیست و طبیعت غیر متحصلش اراده نکردن، من طبیعت متحصل و نوعی رو اراده کردن. کلمه تخصیص در اینجا در عکس استعمال شده، یعنی مصنف خواست قسم ثانی رو اختصاص بدهد به این طبیعت اصلی، یعنی خواست فقط قسم ثانیش رو مطرح کنه، هر دو قسمش مورد نظرش نبود، یا قسم اول مورد نظر نبود، فقط قسم ثانی مورد نظر بود. پس تمام این دو قید عبارت مصنف رو که ما با هم دیگه زمینه کنیم، نتیجه این میشه که مرادش طبیعت نوعی است. اول گفته طبیعت اصلی، بعد گفته لا تختلف فی الا بالعدد، با این قید دوم طبیعت اصلی رو منحصر کرده به طبیعت نوعی. خب پس مثل این که از اول میگو لعن طبیعت نوعیه مثل الانسانیه، به جای این که بگه طبیعت نوعیه، آمده تفصیل داده این طبیعت نوعیه رو، جنسش و فصلش رو گفته. جنسش طبیعت اصلیست که شامل طبیعت دیگر هم میشود، فصلش التی لا تختلف فیها الا بالعدد. البته مصنف نظرش اختصار نویسیه و کلمه نوعیه مختصر تر از این توضیحات بود، ولی چون خواست خود طبیعت نوعی رو به تفصیل معرفی کرده باشه، این تعبیر آورد. ولو تعبیرش تعبیر طولانی تره، اما چون مطلب رو بهتر افاده می کند، مثلا این عبارت مفصل رو انتخاب می کنه. خب حالا خبر این نامد، چون طبیعت اصلی که اختلافش به شخص و العدد است مثل انسانیت، مقبل شخص، شخص تحت خودش هست. یعنی این سعی نها مقدمتون به شخص این شخص این تحت ها میشه خبر، به همین صورتی معنی کردم چون طبیعت اصلی کذایی مقدم شخص شخص مندرج تحت خودش هست، یعنی مقدم افرادشه. چون مقدم افرادش ذاتیه، گیرا هر مقدمی ذاتیه، پس میشه یه قیاس درست کرد. این طبیعت اصلی مقدم افرادش هست و هر چی که مقدم باشه ذاتیست، پس این طبیعت اصلی ذاتی افرادش هست. ای طبیعت نوعیه ایزن مقدمتون للاشخاص المختلفت بالعدد. خواجه در توضیح دیگه اون تفصیل مصنفو نمیاره، اون تفصیل مختصر میکنه. بدای طبیعت الاصلیت اللفی لا تختلفو فیها الا بالعدد، طبیعت نوعیه رو میشونه. میگه طبیعت نوعی مقدم اشخاصشه، اشخاصی که اختلاف بالعدد دارن، اختلاف به طبیعه ندارن، که طبیعتشون یکی همشون، همه این اشخاص طبیعتشون یکیه، طبیعت نوعی دارن. اختلافشون اختلاف شخصیه، یعنی از طریق عوارض خارج از طبیعت اختلاف در اختلاف از طریق خارج از ماهیت دارن. ایزن دقت خیلی مهمه. ای طبیعت نوعیه ایزن مقدمتون در اشخاص، این ایزن مال مقدمتونه. یعنی همونطور که در قسم اول ذاتی جزء الماهیه مقدم ماهیت شد، در قسم دوم ذاتی هم ذات مقدم اشخاص می شود. پس اینطور عبارت معنی میشه. طبیعت نوعیه ایزن یعنی مانند اون جزء ماهیت، که جزء ماهیت مقدم ماهیت بود، طبیعت نوعیه نیست مقدم است، منطقه نه مقدم ماهیت بلکه مقدم اشخاص، مقدم اشخاصی که اختلافشون بلده. هنوز معلل نیمده ها، چون مقدمن پس چیه؟ خب بعدا خواهیم که پس ذاتیه، هنوز نیمده. لذا خواجه میدونید که وقتی توضیح میده فقط همین بخش توضیح میده، تمام نمی کنه عبارت، عبارت بعدا تمام میشه. و کیفلا استدلال برای تقویمه، یعنی طبیعت مقدم اشخاصشه. به چه دلیل مقدمه؟ میدونید که استدلال ها دو جوری، گاهی مستقیم استدلال میکنن، گاهی غیر مستقیم، اینجا غیر مستقیمه. چگونه مقدم نباشد در حالی که این طبیعت، این نماهیت تمام ماهیت تلسه اشخاص، این طبیعت تمام ماهیت این اشخاصه، و اگه تمام ماهیت اشخاصه و اشخاص به ماهیت وابستن، پس به این طبیعت وابستن. پس همون که طبیعت مقدمه، بله، پس طبیعت باید مقدم باشه چون اشخاص بهش وابستن. اکیفلا یعنی چگونه این طبیعت مقدم نباشد در حالی که طبیعت، این طبیعت تمام ماهیت اشخاص خودشه و چیزی که تمام ماهیت باشه مقدمه، پس اینم مقدمه. قیاس ثابتی که این به صورت قیاس اختیارانی در آورده، میتونید به صورت قیاس استثنایی در بیارید. اگر این طبیعت مقدم نباشد، پس تمام ماهیت اشخاصش نخواهد بود. لیکن این طبیعت این نماهیه تمام و ماهیت تلکل اشخاص، این تالی باطله، پس مقدم هم باطل، یعنی مقدم هست. هر نجور میتونید بگید، هم با قیاس اختراعی هم با قیاس استثنایی، هر دور هم گفتن. هر دو دلیل هم برای مقدم بودن طبیعت نسبت به اشخاص. قول هو و یفضل علیها، خب این سوال خوبیه، البته جواب بده ها، وقتی میگم سوال خوبه یعنی چه مشکلی داره. سوال شما اینه که طبیعت یا به عین وجود افراد موجوده یا به تبع وجود افراد و در ضمن وجود افراد موجوده. علایه حال یه امر تبعی است، اگر امر تبعی چگونه مقدم است؟ این سوال شما است. جواب اینه که به لحاظ ماهیت مقدمه، ولو به لحاظ وجود تابع باشه. این طبیعت ذات این فرد رو تقویم می کند، نه وجودش را. اگر در وجود مقدم بود نمیتونست یه تابع باشه، اما در ذات مقدم، یعنی ذات رو تقدیم میکنه، پس میتونه در وجود تابع باشه. یعنی در مقام تقرر ماهوی اگر ملاحظه کنید با قطع نظر از وجود، این شخص رو شما تحلیل کنید میبینید که سه چیز دارد: ماهیت، عوارض، وجود. وجود که قرار شد دریده گرفته بشه، عوارض هم که خارج از ذات هست، از ذات رو همین ماهیت درست میشه. پس ماهیت مقدم ذاته، مقدم این اشخاصه، یعنی اشخاص ذاتشون به وسیله این ماهیت درست میشه. بله، بعد از اینکه وجود گرفتن اون طبیعت، این مال مقام وجوده، در وقتی وجود گرفتن طبیعت به تبع وجود اشخاص موجود میشه، یا به عرض وجود اشخاص، بلکه به تبع، به عرض نه، در ذهن یا عین. البته اگر عین باشه که اصلا اشکال نداره، به عین وجود افراد طبیعت موجوده. اگه بگید به تبع موجوده اون وقت میتونید اشکال کنید که جوابتون همیشه هست. اگه بگید به عین وجود اشخاص موجوده، خب به عین وجود اشخاص که چیزی زایده میشه، این که نیست که یکی تابه باشه یکی مسئول. یعنی وقتی اشخاص موجود، یعنی طبیعت هم موجوده، اون طبیعت مقدم اشخاص لذا موجوده. یعنی شخص که متقدم است با طبیعت که مقدم است، هر دون به وجود واحد موجود است. این که اشکال نداره، اشکال اونجاست که بخواد وجود طبیعت رو تابع وجود فرد قرار بدید. این اگر هست، این هم اشکال نداره، به خاطر اینکه طبیعت در وجوده، طبیعت در ذات نیست. تقوم مال ذاته، تقویم و تقویم مال ذاته، تبعیت مال وجوده، اشکال نداره. یکی در یه موطن تبعیت، در یه موطن تقویم.
تو
در شاید
وجود
است؟ اصالت الوجود اگر بگیم، خب بله، این سه وجود است، اصیل است در خارج است، ولی بالاخره ماهیتی که ما هستش نمی کنیم. در اصالت وجود که ماهیت هست نمیشه، ماهیت بازم لحاظ میشه، منتها اون ماهیت که موجود است بالعرض لحاظ میشه. اصالت وجودی هم ماهیتی قائل است، شخصی قائل است، معتقده که این ماهیت و عوارض شخص درست میکنه، همین حرفا هست. منتها میگه اینهایی که ما میگیم اینا تابع وجودند. اصالت ماهوی میگه اینا واقعیت هم در خارج. اصالت وجودی میگه نه، اینا واقعیت نیستن، ولی بالاخره یه چیزایی درست میشه تو خارج. یعنی وجودی میاد کنارش ماهیتی هست، این ماهیت از قیدی بیده اشخاصی درست میکنه، همه اینا اصالت وجودی هم قبول داره. نه ببینید، داره تمام میده به همون ذات. یعنی این طبیعت که ترسنه بالاصاله نیست، داره قوام میده به اون چیزی که اونم بالاصاله نیست. قوام به وجود که نمیده، که قوام میده به یه چیزی که اونم بالاصاله نیست، اشکالی نداره. یه اصیلی نخواست، یه غیر اصیلی نخواست مقابل اصیل بشه، یعنی ماهیت نخواست مقابل وجود بشه، خواست مقابل این شخص بشه. شخص هم که حالا با قطع نظر از وجودش داریم بحث میکنیم، با قطع نظر از وجودش چیزی نیست جز عوارض و این ماهیت. عوارض هم که خودشون ماهیت هن، چیزی اصالت ندارن، ماهیت هم که اصالت نداره، این غیر اصیل میشه مقابل وجود. بله، اگه ما این غیر اصیل مقابل وجود میگرسیم، اشکال شما وارد بود که چیزی غیر اصیل مقابل اصیل میشه. پس این مباحث بنابرای قول به اصالت وجود هم جاری میشه، مانی نداره. خب حالا این جفتول علیه شخص داره بیان میکنه اون حکمی ثانی رو که عرض کردم. الان برای طبیعت اصلی جزایی که ما اسمش طبیعت نوعی بشیم، یک حکم تعالی توضیح داده شد با اون بود که مقابل اشخاصیم، این حکم گفت. حکم دوم حالا میخوام بگیم، حکم دوم اینه که اگه شخصی رو تحلیل کنید، میبینید همین ماهیت هست به اضافه عوارض. پس اشخاص چیزی اضافه بر ماهیات ندارن مگر عوارضشون. اصلا اون حکم اول به لحاظ ماهیته که میگیم ماهیت مقدمه، این حکم دوم به لحاظ تحلیل اشخاصه. یعنی وقتی خواستیم ماهیت رو درست کنیم، وقتی خواستیم اشخاص رو درست کنیم، میگیم ماهیت مقدمه. وقتی خواستیم اشخاص رو تحلیل بدیم، تحلیل کنیم، میگیم که اشخاص علاوه بر ماهیت عوارض دارن. این حکم با حکم قبلی فرق میکنه، چون حکم قبلی حکمی بود مربوط به ماهیت، این حکم حکمی مربوط به اشخاص. اون میگفتش که ماهیت مقدم اشخاصه، این یکی میگه اشخاص مستمل بر ماهیت هم به علاوه عوارض. و یفضل علیها الشخصو، الشخصو فعل یفضلست، زمیر علیها به طبیعت اصلیه برمیگرده که من تعبیر به ماهیت کردم. یفضل بر این ماهیت یا بر این طبیعت اصلیه، یفضل شخص یعنی اضافه دارد، شخص یعنی فرد، چی رو اضافه دارد؟ به خواص الله، به خاصیت هایی که لهو مال شخصه، مال طبیعت هم نیست. چون اگه مال طبیعت باشه در تمام اشخاص یکسانه، ولی هر شخصی به شما نگاه کنید عوارض مربوط به شخص را اضافه دارد. پس زمیر لهو به شخص برمیگرده، زمیر علیها به طبقه اصلی برمیگرده. یفضل شخصو، شخص فاعل جلوتر معنیش میکند، یفضل شخصو علیها، اضافه دارد هر شخصی علیها بر اون طبیعت اصلی. چی را اضافه دارد؟ به خواص، خواصی را اضافه دارد. خواص، خواصی چی هست؟ لهو، مال خود شخصه، خواص شخصیه، نه خواص ماهیت. خواص ماهیت که مربوط به خود ماهیت میشه، در افراد تکرار میشه. اونی که در افراد تکرار نمیشه و شخص سازه، اون خواص خود شخصه. قوله کذا اشارت الی ما ذکرنا، قوله مبتداست، یفضل علیها مقول قوله، اشارتون خبره، اشارتون الی ما ذکرنا، اشارت با آنچه که ما در خطوط همین صفحه اول صفحه به کتاب ما اول صفحه این نفس خط قد یا پرشیش خط قد گفتیم ایلا یکون، خط اول کتاب ما ایلا یکون و اختلاف و ما بین جزئیاتها الا بالعوارض الخارجه عن ماهیت ما ذکرنا، این همه اشارتون الی ما ذکرنا. ما ذکرنا چی بود؟ عبارت بود از این که کونها یعنی کون طبیعت اصلیه متکثرتن، متکثرتن یعنی دارای اشخاص، این تبدیل میشه به اشخاص به سبب عوارض خارج عنها، نمیر عنها برمیده به همون طبیعت اصلی یعنی به ماهیت. دقت کنید تغییر به تکثر کرده، خود ماهیت ملاحظه کنید، واقعاً نظر از اشخاص هست یعنی فقط شمول ماهیت ملاحظه کنید کلیست، اما وقتی میخواد در ضمن اشخاص پیدا میشه متکثر میشه. همونی که قبلا فرق بین کلی و تکثر گفتم، اینجا پیداست که مصنف خواجان داره از لفظ تکثر استفاده میکنه چون نظر به اشخاص داره. خب مثلا خواجه در وقتی که این مطلب رو گفت ادعا کرد که عوارض خارج هست، عوارض خارج هست الان مصنف هم گفت خواص لهو، این خواص شخصی که خارج هست، مصنف هم داره میگه خارج هست مثلا با تعبیر به خواص له، در خواجه به تعبیر صاف گفت الخارج هست الان، هر دو تعبیر به خروج داشتن. حالا خواجه میخواد این خروج رو معلل کنه، چرا خارج هست؟ چرا این عوارض خارج؟ این دیگه روشنه، ایشون میگه حاضر انسان حاضریتش به توسط انسانیتش نیست، چون انسانیتش با انسانیت شریکه، حاضریتش به توسط انسانیت نیست، حاضر این شخصیت، حاضریتش از یه چیزی خارج از انسانیت گرفته که در این هست در اون نیست، اون یکی دیگه هم حاضریتش در یه چیزی خارج از انسانیت گرفته که در خودش هست در این جریه نیست. واجب فعین حاضر انسان، این فعین تحلیل برای خارج بودن این عوارضه، فإن هذا الإنسان كإنسان خاص و شخصه و ذلك الإنسان كخاص دیگر و شخص دیگر است، لا يختلفان من حيث الإنسانيات التي هي ماهيتهما، به لحاظ انسانیتی که ماهیتشون با هم اختلاف ندارن، از نظر ماهیت یکسانن، اشخاص نیستن، تکثر ندارن، تکثر باید به خارج باشد، ولی یختلفان یعنی یختلفان یعنی یتکثران، بلکه تکثر پیدا میکنن، اختلاف پیدا میکنن، بالاشارت الحسیت و لوازم اشاره حسیه، لوازم اشاره حسیه همون عوارض خارجیه، من اختلاف این بیان لوازمه. شما اشاره حسی میکنید به اشخاص، به این زیر اشاره حسیه جدا میکنید، به عمل اشاره حسیه جدا میکنید، البته اشاره عقلیتون میتواند جدا باشه، میتونه جمع باشه، یعنی شما با یه اشاره عقلی میتونید همه افراد رو اشاره کنید، این اشاره جمعه. یه وقتا با اشاره عقلی، اشاره عقلی میتونید به زید، اشاره عقلی میتونید به هم، و اشاره عقلی میتونید به بچه ها کردن که اشاره عقلی میتوجه کردن، اشاره عقلی میتوجه کردن، اشاره عقلی میتونید جمعی باشه، میتونه فردی باشه، اما اشاره حسی اصلا فردیه. اشاره حسی مثلا با انگوش اشاره میکنید، با چشمتون اشاره میکنید، بالاخره با یه چیزی که احساس بشه اشاره میکنید، این میشه اشاره حسی. اشاره حسی به اشخاصه، به کلیات نیست. خب اون وقت اختلاف به اشاره حسیه. البته اشاره حسی هم تا شخص درسته چه امکان نداره، بنابراین باید قبلا شخص درست بشه. ایشون میگه و لوازم اشاره حسی. لوازم اشاره حسی یعنی اون چیزهایی که در هر اشاره حسی حاصلن، حالا حاصلن ولو قبل از اشاره حسی حاصل باشن، و اونها تازه راه رو برای اشاره حسی و برای اختلاف اشاره حسی هموار کرده باشن. ولی بالاخره لوازم اشاره حسی به حساب میاد. یعنی چون چنینه از شما میتوانید اشاره کنید، اشاره حسی کنید. لوازم اشاره حسی اختلاف ماده است، اختلاف عینه، اختلاف وضع الی غیر ذلك. اختلاف ماده خودش مهمه، البته شاید خیلی به این مسئله توجه نشه که اختلاف ماده چه اهمیتی داره. گاهی می‌بینید دو انسان از نظر عوارض مختلف با هم یکسانند، هر دو از یه پدر مادر زایده شدند، هر دو دخولوند و از در مثلا در یه ساعت به وجود آمدن. البته نوعا دخولوها با فاصله خیلی کوتاهی به وجود به دنیا میان. حالا فرض کنید محال که نیست هر دو با هم دنیا آمده باشند، که از این جهتن دلیشون اختلاف نباشه. شکلاشون و کیفشون رو که نگاه بکنید هیچ تشخیص ندید. دقلوها میشه گاهی از اوقات اینقدر شبیه همه که تشخیص داده نمیشد، و مغز میشه که گاهی مادر اشتباه میکنه، یکیشون رو دو آشیر میده، یکی دیگر اصلا شیر نمیده، ولی میشه اشتباه شد، یعنی فکر کرده هر دو رو شیر داده. یعنی او هم با این همه تماسی که با این دوتا بچه داره شکلشون اینقدر شبیه همه که اشتباه میکنه. پس گاهی از نظر کیفی هم میبینی به هم شبیه، از نظر قد هم به هم شبیه، پشت سرشون روبروشون هر چی نگاه میکنی به هم شبیه، نمیتونی تشخیص بدی، ولی مادهشون با هم اختلاف داره. یعنی یه بدن اون یه بدن دیگه است، بالاخره اختلاف دارن. هر چی جلوی اختلاف ها رو ببندید اختلاف ماده رو نمیشه از این ببرید. اختلاف ماده بینشون هست، این یه بدن داره این یه بدن داره، و بالاخره به همین جد دو شخص هست، ولو از بقیه جهات اختلاف نداشته باشه. البته نمیشه از بقیه جهات اختلاف نداشته باشه، ولی فرض کنید نداشتن، عقلا محال نیست نداشتن، ولی بالاخره به اختلاف ماده اختلاف داره. پس خود اختلاف ماده خودش یه امر مهمی نیست که واقعا نظر از اختلاف عوارض، خود اختلاف ماده خودش اختلاف شخصیه، اختلاف عوارض هم اضافه داره. لذا ایشون میگه من اختلاف الماده یک، اختلاف عینم روشنه، کسای این مخارو نمیتونه اشغال کنه، مگر اینکه مثلا یکی الان اشغال کنه یکی بعدا اشغال کنه، که باز اون اختلاف متا پیدا میشه، اختلاف زمان پیدا میشه. اگر اختلاف متا نیست اختلاف زمان هست. بعد وضع هر دوشون یکیه، هر دو طوری باعث شدن که مثلا فرض کنید من دست راستشون قرار گرفتم، یا هر دوشون وضعشون طوریست که ایستادن سطح نیستن، خوابیده نیستن، نشسته نیستن، چون وضع میدونید دو جوره دیگه، یه وضع نسبت اجزا به همه، مثلا وقتی وایساده باشه یه نوع نسبت اجزا به هم دارن، وقتی خوابیده باشه یه نوع دیگه، یک وضع هم نسبت اجزا به خارجه. نسبت اجزا به خارج اینطور معنی شدن که من دست راست هر دوشون قرار گرفتم، من این که خارجی هم خارج از این دو تا هستم در دست راست قرار گرفتم. اختلاف به وضع داخلی رو گفتم هر دوشون وایسادن یا هر دوشون خوابیدن، که اجزایشون نسبت به هم، اجزای خودشون نسبت به هم یکسانه. پس اختلاف وضع ممکنه باشه، اختلاف وضع ممکنه نباشه، ولی بالاخره اختلاف وضع و اختلاف عین و اختلاف ماده و نه غیر ذلك اینا هم باعث اختلافات خارجی هستن که اشخاص رو می‌سازن. و کلها، این کلها اشاره به مدعا است، کلها خارج از انسانیت مجرده. همه این عوارض که گفتیم، همه این اختلافات خارج از انسانیت هستن که مجرد باشن. انسان مجرد یعنی همون انسانیت منهج صحیحه که مجرد از این عوارض باشه. انسانیت تنها رو که ملاحظه کنید مشترک بین این افراده، اون مقابل امتیاز نیست، مقابل امتیاز این عوارض هم که خارجن. خب مصنف گفت اصلا خاصیت دلیل آورد برای خروج، برای خروج این عوارض از ماهیت، حالا داره اون مدعا رو دوباره تکرار میکنه و کلها خارجتون عن الانسانیت المجرده، همه این عوارض مقابل اختلاف خارج از انسانیت مجردن. پس انسانیت مجرده به توسط این امور خارجه اختلاف پیدا می کند و تکثر شخصی درش به وجود میاد، و این تکثر شخصی همون تکثر بلعدد که مصنف گفت. پس مراد مصنف از تکثر بلعدد یا فضیلت داشتن شخص در طبیعت اصلی به توسط عوارض، مراد از این عوارض و شخص همین امور خارجه هست. خب تا اینجا ما مبتدا خبر یا اسم این و خبر این رو آوردیم، یه حکم زمینه کردیم. مطلب این شد که چون طبیعت نوعی مقرن افرادش هست، خب چون چی میشه؟ تو سرش میاد صحیح ذاتیت، صحیح ایزن ذاتیتون. این صحیح ایزن ذاتیتون محلل اون علت هست. چون طبیعت نوعی مقرن اشخاصش هست، صحیح یعنی این طبیعت نوعی ایزن ذاتیتون. ایزن یعنی همونطور که جز الحق طبیعت، جز الماهیت ذاتی بود، منتها ذاتی قسم اول بود، هیه یعنی این طبیعت اصلی هم که ذات هست، ایزن ذاتیش، منتها ذاتی افرادشه، نه ذاتی ماهیت. پس ایزن هم روشن شد. ایزن یعنی همونطور که قسم اول ذاتی بود، این قسم دوم هم ذاتیش، منتها قسم اول ذاتی ماهیت بود، این قسم دوم ذاتی افرادشه. این صحیحه، این قضیه مطلبی که مصنف گفت از لعن طبیعت ها اینجا به صورت یک قیاس اقترانی در میاد با اونه که الطبیعت الاصلیه مقدمت لافرادها و کل ما هو مقدمون لشیئن فهو ذاتی لان شیء. نتیجه میگیم فالطبیعت الاصلیه ذاتیت لافرادها، که عبارت مصنف به همین صورت قیاس افترانی بوده، منتها جای صغرا کوراش رو هم بیسته. طبیعت الاصلیه مقدمتون لافرادها و کل ما هو مقدم لشیئن ذاتی له فطبیعت الاصلیه ذاتیتون لافرادها. خب حالا خواجه این مقدمتون رو که در علت در این قیاسی که مثلا تشکیل داده آمده داره تشکیل میکنه. مقدمتون یعنی چی؟ این طبیعت اصلی این مقدم است یعنی چی؟ تا بعد نتیجه بگیریم ذاتیه. مقدمتون یعنی اون شخاصیتی که قبلا در باره ذاتیه قسم اول گفتیم دارد. مقدم معنیش هم نبیه. شخاصیت چی بود؟ یکی این بود که اگر بخواهیم شیء رو تعریف کنیم از این ذاتی باید استفاده کنیم. خب در اینجا همین که اگه بخواد زید رو که فرد رو تعریف کنید باید از انسانیت استفاده کنید، بگه انسان انسان را چطور، همین که گفتید انسانان دارید از طبیعت اصلی استفاده میکنید، از طبیعت اصلی در تعریف این فرد میاد، بنابراین مقدمه. خاصیت دوم این بود که نمیتوانید این مقدم رو یعنی ذاتی رو از زید ذاتی جدا کنید. دیدید که حیوانیت نفس میتونه از انسان بگیرید، ناطقیت نفس میتونه از انسان بگیرید، اینجا هم ذاتی رو یا مقدم رو که انسانه نمیتونید از زیده هم بگیرید. پس خاصیت دوم هم موجوده. خاصیت سوم این بود که برای خاصیت سوم من دوم گفتیم ولی نبودم شما رفت اشتماع شد. خاصیت دوم این بود که اثبات این مقدم یا ذاتی برای ذاتی احتیاج به استدلال نداره، با همون دلیلی که ذاتی ثابت می شود با همون دلیل هم ذاتی ثابت میشه. به هر دلیلی زید موجوده انسان هم موجوده، همونطور که به هر دلیل انسان موجود به حیوان موجود بود. ذاتی رو شما اثبات کنید یا لازم نیست ذاتی رو ثابت کنید، ثابت کردید زید در خارج هست ثابت هست که انسان هست، دیگه لازم نیست انسان رو با دلیل که تصاویر کنیم. پس هر سه خاصیتی که ما در مقابل میریم که جز الناهیه باشه گفتیم، هر سه خاصیت در این مقابل هم هست. پس اون سه خاصیت ها خاصیت های ذاتی بودن، پس این که این مقابل هم ذاتیه. دقت کردید من دو جور مطلب رو توضیح دادم، اینکه تفکیک نشدم، حالا تفکیک برای روشن باشه. یک بار این سه خاصیت رو مربوط کردم به مقابل، گفتم که چون این مقدم هست نیست خاصیت رو داره، آخر سر مربوط کردن به ذاتی، گفتم چون ذاتی است چون مقدم هست مقدم هست و چون مقدم نیست که نیست خاصیت رو داره تا ذاتی است. هر دست درسته هم البته خواجه اون دومی رو لحاظ داره، یعنی خواجه میگه چون مقدم نیست که این خاصیت رو داره تا ذاتی است. مقدم بودنش رو قبلن مفروغه هم گرفتیم، حالا میگیم مقبل نیست دارای این ست خاصیت و هر چیزی که مقبل این ست خاصیت باشه ذاتیش، پس این هم ذاتیش و ذالک، یعنی ذاتی بودن این مقبل لوجود خاصیات ثلاثه مذکورته فیهاری. فیها متعلقه به مذکوره نیست، متعلقه به وجوده. لذا من فیها رو جلو منو میکنه. فیها یعنی در این طبیعت اصلیه، در این طبیعت اصلیه وجود دارد خاصیت های سگانه که ذکر شدند در صدر همین فرس ذکر شدند. خاصیت های سگانه که ما برای ذاتی ذکر کردیم فیها یعنی در این طبیعت اصلیه موجودند. پس این طبیعت اصلیه هم به خاطر داشتن این سه خاصیت ذاتی خودش ذاتی است و خوبل مقصود، یعنی وجود این سه خاصیت المقصود من از ذاتی، مقصود از ذاتی امریست که این سه خاصیت داشته باشه. و حوال مقصود یعنی و حوال مقصود من از ذاتی، یعنی آن چه که دارای سه خاصیت هست مقصود ما از ذاتی، یعنی هر جا که این سه خاصیت باشد ما اون رو ذاتی فرض کردیم. هر جا میگیم ذاتی مقصودمون همونیست که دارای این سه خاصیت هست. پس مقصود ما از ذاتی چیزیست که دارای این سه خاصیت باشد و طبیعت اصلیه دارای این سه خاصیت هست. پس مقصود ما از ذاتی این طبیعت اصلیه هم هست. پس طبیعت اصلیه شد مقصود من از ذاتی و نتیجه شد ذاتی.